بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. بعضی از مباحث این کریمه در بحث دیروز به طور اجمال بیان شد، ولی برای اینکه همه اون مباحث کنار هم ذکر بشود، بعضی از اون گفته ها اجمالا بازگو میشود. اولا گرچه این آیه شأن نزول خاص ندارد، ولی یه جو نزول مخصوص دارد که ادراک اون جو نزول مهمتر از توجه به شأن نزول است. جو نزول بررسی اوضاع موجود در مدینه بود یا در حجاز بود، و آیه در این جو و فضا پیام خاص دارد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شدند و حکومت اسلامی تشکیل دادند، دشمنهای داخل و خارج هر کدام به کارشکنی پرداختند. مشرکین که در مکه و غیر مکه بودن از یک سو، یهودی ها از سوی دیگر، منافقین از سوی سوم، افراد ضعیف الایمان که تابع تبلیغات سو بودن از سوی چهارم. این گروه نفاق در تحت عناوین گوناگون کارشکنی می کردن، هم رابطه با مشرکین مکه داشتن، هم رابطه با یهودی های اطراف مدینه داشتن، هم پیوند تبلیغ و نشر اراجیف با افراد ضعیف الایمان داشتن، و هم خودشون را با مسئولین نظام و مسلمین متعهد نزدیک می‌کردن. کار اینها در ارتباط با مشرکین مکه جاسوسی بود، ارتباط مخفی برقرار کردن بود، که در سوره مائده فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. فرمود اونها که دارای مرض نفاقن، شتاب زده خود را در جمع مشرکین حاضر میکنن، رابطه با مشرکین برقرار میکنن، و حرفشون این است که اگر اسلام شکست خورد و نظام اسلامی برگشت، شکست خورد و رژیم شرک برگشت، ما چرا رابطه مون را با مشرکین قطع کرده باشیم؟ اگر اسلام شکست خورد و شرک دوباره حاکم شد، ما یه جایگاهی داشته باشیم. بر همین اساس ارتباطشون را با مشرکین مکه برقرار میکردن. این یک. با یهودی ها از در کارشکنی در داخل مدینه کوشش داشتن. این دو. درباره افراد ضعیف ایمان شایع پراکنی داشتن، بگفتن مشرکین جمعیتشون زیاد است، عده و عدهشون زیاد است، مسلمین اندکن و قدرت مقاومت ندارن و مانندان. درباره ارتباط خودشون با مسلمانهای متعهد این چنین بودن که بگفتن با معذوریم، مشکلات مالی داریم یا به نظام به امور نظامی آشنایی نداریم. میگفتن هوا گرم است، میگفتن هوا سرد است و مانندان. اگر بازار جبهه و جنگ گرم بود، اینا در پشت جبهه شعار و جنگی میدادن، با یه زبان تند و تیز شعار جنگی میدادن. اگر چنونچه مسلمان ها فاتح می شدند، بر می گشتند، اینا می گفتن ای کاش ما با شما بودیم برای اینکه در غنیمت سهمی داشته باشیم. و اگر مسلمان ها شکست می خوردند و بر می گشتند، اینها در جمع مسلمان ها یه حرف می زدند، در جمع خودشون حرف دیگر. در جمع خودشون بگفتن که خوب شد ما نرفتیم، از لم اکن معهم شهیدن، شهیدن یعنی حاضر، خوب شد که ما نرفتیم. در جمع اونها به عنوان عذر تراشی، به عنوان وجاء المعذرون، عذرها را ذکر میکردن. قبل از رفتن به جبهه افراد ضعیف ایمان را تعویق می کردن، تبتعه می کردن. تعویق یعنی عائق ایجاد کردن، مانع ایجاد کردن. تبتعه یعنی مانع سرعت شدن، موجب بطء و کندی شدن. لذا قرآن کریم از اینها به عنوان مبتعین یاد کرد. همین آیه‌ای که بعد می خونیم و ان منکم لیبتعن، که اینا برای حالا عرض بکن برای تبتعه آماده است. در سوره احزاب دارد که قد یعلم الله المعوقین منکم، اونا که اهل تعویق بودن، یعنی دیگران را منع می کردن، تأخیر می انداختن. از اینها قبل از اعزام به جبهه به عنوان مبتع، به عنوان معوق یاد کرد. بعد از اینکه نیروها از جبهه برگشت، از اینا به عنوان معذر یاد کرد، فرمود به جاء المعذرون. اون وقتی که پشت جبهه شعار جنگ طلبی خریدار دارد، سلقوکم به السدد الحداد، اینا اهل سلقن، زبان تندن، با تند زبانی شعار جنگ میده. اینا هم سوجو هستن، برای اینکه اگر مسلمان ها فاتح شدند و غنیمتی نصیبشون شد، میگفتن ای کاش ما شما بود، با شما بود. هم فرصت طلبن، برای اینکه در اونجا میگن یا لیتنا کنا معکم، و هم خودخواهن، برای اینکه اگر چهار تا شهید آوردن یا چهار تا جانباز رو به پشت جبهه منتقل کردن، میگن خوب شد با نرفتیم. این جو حاکم بر مدینه بود. در این جو ذات اقدس اله آیه نازل کرد، مؤمنین را هشدار داد، فرمود در بین شما منافقین هستن، معذرین هستن، معوقین هستن، مبتعین هستن، فرصت طلب هستن، شعار بده هستن، سودجو هستن. از اون طرف هم یهودی ها در کنار شما در اطراف مدینه صف بستن، از طرفی هم مشرکین با عده و عده دارن تهاجم میکنن. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، اونگاه این رو باز کرد، و فرمود دشمن ها بیرون شما کیانند، دشمن ها درون شما کیانند. این که ما میگوییم خضوع حضرکم برای این که و این منکم لیوبتعن، نه تو شما ها افراد منافق هست، پس باهوش باشی. خطاب به همه است، برای این که همه مکلفم، اما اون که متعهد است مأمور است به اینکه هوشمند باشه. یا ایها الذین آمنو خطاب به همه است، برای اینکه در آیه بعد فرمود و ان منکم، تو شما منافقین هستن، پس خطاب مخصوص مؤمنین خالص نیست. اما اون خضوع حضرکمش ناظر به اون مسلمان های متعهد است. اومد این خضوع حضرکم رو بررسی فرمود، فرمود به این که بدانید دشمن از درون بیرون صف بسته است. در باره مشکین که مشخص است، نیازی به ذکر یا آیه معین نیست. در باره این دشمنان درونی آیه بعد فرمود و این منکم لمن لیبتعن، اینا اهل تبته هن. به جای تسریع و ایجاد سرعت بوت به کندی ایجاد میکنه، اینا چوب لا چرخ جبهروه هست. بسیار خوب، اون کسی که ضعیف الایمان است خودش بطیع و سیر است، نه مبطع غیر. و این منکم لمن لیبتعن، همین گروهی که اهل تبتعن ایجاد بت و کندی میکنن، به اصطلاح چوب لا چرخ جبهه روها میذارن، کسانی هن که فین اصابت کن مصیبتون، اگر شهید شدید، جانباز شدید یا اسیر شدید، میگن قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، خوب شد که ما نرفت. ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینهم موده یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما. اگر شما فاتحانه برمیگشتید غنیمتی نصیب شما میشد، میگفتن ای کاش ما با اینها بودیم و بهره میبردیم. خب اینا سودجو. از همین گروه در سوره مبارکه احزاب به عنوان معوق یاد کرده است. آیه 18 سوره احزاب این است که قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا، نه تنها خودشون نمی روان، به سایر افرادی که هم فکر اونها هستند و برادران نفاقی اونها هستند، میگوین حلوم الینا، به طرف ما بیایید نه به طرف پیامبر بروید. همین گروه در مدینه مشغول نشر اکاذیب بودن. در مدینه چند گروه فعالیت میکردن. در سوره احزاب آیه 59 به بعد آیه 60 این چنین است: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. این سه گروه مزاحم بودن. آیه نازل شد اگه اینها به نهی ما گوش ندهند، منتهی نشوند، نهی پذیر نشوند، دست از این کار بر ندارن، ما دستور بدیم تکلیف همه اینا رو یکسر کنیم. خب منافقین بودند و الذين في قلوبهم مرض و مرجفین فی المدینه، اینا که در نشر اراجیف و اکاذیب بیپایه کوتاهی نمی کردن. همین گروه که وقتی می دیدن مسلمین پیروز شدن، برابر آیه سوره توبه، آیه 90 سوره توبه، می آمدن عذرخواهی می کردن و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. اول می آمدن عذرخواهی می کردن که وضع ما دشوار است، به ما اجازه بدید، معذوریم نرویم. بعد اعتذار می کردن، یعنی بعد از اینکه شما از جبهه برمی گشتید اعتذار می کردن. اول عذر می آوردن که نروند، بعد اعتذار میکردن. چه این که در آیه 81 سوره توبه این چه این است که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی اینا خوشحالن که مثل زنهای سالمند، مردان سالمند، کودکان خردسال که نجز قواعدن نجز مجاهدین، منافقین خوشحالن که در ردیف قواعد قرار گرفتن. فرح المخلفونه به مقعدهم خلاف رسول الله، ای به قعودهم خلف رسول الله، که حضرت رفت اینا پشتر حضرت نشستن. اونگاه عذرشون این است که قالوا لا تنفروا في الحر، میگفتن هوا گرم است به جبهه نروید به مانند آن. بعد خدا فرمود به اونها بگو نار و جهنم اشد و حرند و کان و یفقهون. خب این گروه که در سوره مائده وضعشون روشن شد، ارتباطشون با مشرکین از این جهت بود که یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، اون آیه 52 سوره مائده بود که فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، نفرمود یسارعون الیهم، برای که اینا واقعا در بین مشرکینن، در گروه اونها هستن، نه این که تازه میخواهن به مشرکین گرایش پیدا کنن. نفرمود یسارعون الیهم، فرمود یسارعون فیهم. یقولون حرفشون این است، از اونا اگر بپرسید که چرا با مشرکین رابطه برقرار کردید، حرفشون این است که نخشا ان تصیبنا دائره، شاد اوضاع برگرده و اسلام شکست بخورد و کفر و جاهلیت دوباره برگردد. اون گفت فمود فقسل الله ان یعطی بالفتح و امر المعنده فیصبح و علا ما اثر رو فی انفسهم نادمین. در یه همچه جوی این آیات نازل شده است، بنابراین به مؤمنین خطاب میکند که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که حذر نه به معنای ترس محض است، نه به معنای کیاست صرف. اون کیسی که از وضع موجود با خبر باشد، سود و زیان را بررسی بکند و خطر را تشخیص بدهد و عاقلانه از خطر تشخیص داده برهد، این رو میگن حذر. خواه در مسائل نظامی باشد، خواه در مسائل قضایی، ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هشدار داد، فرمود به این که بترس که اینها تو را از بعضی از احکام الهی باز ندارن. فحذر هم آیه 49 سوره مائده این است که فرمود و انه کن بین هم به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم وحذرهم ان یفتنو که ان بعض ما انزل الله الیک، برحذر باش که مبادا با تهدید، با وعده، با وعید، با عوام فریبی، با نیرنگ بازی تو را از اون وحی الهی باز دارن، برحذر باش. این مورهای زیرکی که خطر را می فهمن و از خطر به موقع می رهن، می گوین طائرون حاضر، حذر و مانند آن. چون که در سوره مبارک شعرا قوم فرعون به فرعون این چنین گفتن که ما نیرومندتریم و قویتریم و کسانی که اطراف موسی و هارون علیهم السلام جمع شدن گروه کمی هن. آیه 54 به بعد سوره شعرا این است که انها اولای لشردمتون قلیلونه و انهم لنا لقائدونه و انا لجمیعون حاضرون، ما هم فراوانیم و زیادیم، هم هوشمندانه خطر را می فهمیم و از اون خطر فهمیده می رهیم، این رو میگن حذر. پس حذر به معنای سلاح نیست، و اگر چنونچه از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که حذر به معنای سلاح از خضو حذرکم یعنی اسلحتکم، این معنای کنایی است نه معنای واقعی حذر باشد. مرحوم امین الاسلام در مجمع این حذر را به معنای سلاح گرفته، خضو حذرکم یعنی خضو اسلحتکم، به استناد این روایت، در حالی که این حدیثی که ایشون نقل فرمودن ناظر به معنای کنایی است، یعنی خضو چیزی را که با او حذر شما محقق می شود، نه حذر یعنی سلاح. به دلیل آیه نماز خوف، مرحوم سیوری در کنز العرفان وقتی این مطلب را از امین الاسلام نقل می کند رد می کند، می گوید که در آیه سوره نساء حذر در مقابل سلاح قرار گرفت، چون در اون آیه صلات خوف فرمود به این که عیب ندارد که شما در حال نماز خوف مسلحانه نماز بخوانید، اگر دیدید هوا سرد است بارندگی است عیب ندارد که اسلحه رو زمین بگذارید ولی حذرتون رو بگیرید. این تقابل سلاح و حذر که فرمود سلاح رو به زمین بگذارید ولی حذرتون رو بگیرید، نشون میداد که حذر معنی سلاح نیست دیگر. پس این معنایی را که مرحوم امینالاسلام در مجمع ذکر کردن با تفتن مرحوم سیوری در کنز العرفان که نقد کردن، این مطلب رد می شود. اون مطلب آیه در همین سوره مبارکه نساء آیه 102 است و اونی است که فرمود و ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معک، درباره نماز خوف است. ولی یأخذوا اسلحتهم، سلاح با اونها باشد و در حال مسلحانه نمازشون رو بخوانند. فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم، اینا اگر به سجده رفتن یه عده باشن که سنگرها رو حفظ بکنن، یعنی شما که نمازتون در جنگ نماز خوف است یا مسافرید و بالاخره نمازتون شکسته است، امام جماعت این دو رکعت نماز را که دو رکعت نماز ظهر است مثلا طرزی می‌خواند که اون دو گروه هر دو به نماز ظهر برسن، یعنی گروه اول بیاین دو رکعتشون رو با یک رکعت امام بخوانن و فوراً برون اون سنگردارهای دیگر بیاین دو رکعت خودشون را با رکعت دوم امام بخوانن، که هر دو گروه نمازشون رو خونده باشن با دو رکعت امام. فلیأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتأت طائفة اخرى لم یصلوا، اون گروه دیگری که سنگردار بودن و نماز نخوندن اونها بیان در رکعت دوم امام ملحق بشوند و نمازشون رو شروع بکنن. فلیصلوا معک ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، هم اون هوشمندی و زرنگی رو داشته باشن هم مسلح باشن. معلوم می شود که سلاح حذر بنی سلاح نیست، این یک قرینه که در کنار هم ذکر شد، نبود هم مسلح باشن هم هوشمند و زیرک. بعد فرمود ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم، دشمن دلش میخواهد که در این فرصت ها شما از سلاحتون و تدارکات جنگیتون و مواد غذاییتون و آسایشگاهتون غفلت کنید که بتازد. فیمیلون علیکم میلتن واحده، ولی مواظب همه این تدارکات و وسائل جنگیتون باشید. بعد در ذیل آیه فرمود ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطرن او کنتم مرضا، حالا اگر بیمارید یا بارندگی است نمیتونید با سلاح نماز بخونید، جناحی نیست و حرجی نیست که ان تزعوا اسلحتکم، سلاح را به زمین بگذارید، اما و خضوا حذرکم، باهوش باشید که اگه وقتی دیدید دشمن داره تهاجم میکنه فوراً سلاح را بگیرید. پس سلاح حزب یعنی سلاح نیست. به دو قرینه در همین آیه، یکی این که در جمله قبل فرمود که هم اسلحه‌تون رو بگیرید هم حزبتون را، و یکی این که در این جمله بعد فرمود اگر بیمارید یا بارندگی عیب ندارد که اسلحه را به زمین بگذارید ولی حزبتون رو بگیرید. یعنی مواظب باشید. انسان اون هوش خدا داد را به کار میبرد، این یعنی ودیعه الهی است. بعضی ها استعداد دارن به کار نمیبرن، اون هوش و عقل خدا داد را مورد غفلت قرار میدن، از او استفاده نمی کنند. بعضی ها این نعمتی که خدا به اونها داد را استفاده می کنند. در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، بقوت القلوب ام بقوت الابدان، آیا منظور قوه بازو و بدنی است یا قوه فکری است؟ فرمود بقوت القلوب بقوت الابدان، هم با ایمان و فهم خوب هم با بازوی ستبر و نیروی مقاوم هر دو دین رو بگیرید. خذوا ما آتیناکم بقوت. خب آدم معانی را اون معارف را که میگیرد با عقل میگیرد، سلاح را با بازو میگیرد. به هر تقدیر اخذ کل شیء به حسبه، فمود بقوت القلوب بقوت الابدان. در همون سوره، در همین سوره مبارکه نساء فرمود اگر نماز خوف میخونید مریضید یا بارندگی است عیب ندارد که اسلحه رو بذارید کنار ولی حزرتون رو بگیرید. این معلوم است حز یعنی آمادگی، یعنی اون فرزانگی، اون هوشمندی، اون خرد، اون رو بگیرید. وگرنه که نمیشود گفت این که اسلحه رو بگذارید و بگیرید که فرمود لا جناح علیکم ان تزعوا اسلحتکم اما به خود و حضر کن. این یه مطلب احذرو معنای خضوع رو نمیدهد. احذرو رو فرمود فلیحذر الذین یخالفون الامر، در اون گون از موارد فرمود، اما در موارد مهم میفرمود خضوع بگیرید ایرو، چون که فحذرو ما فرمود فلیحذر الذین یخالفون الامر فرمود. من مطلب بعد آن است که این که فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، با فای تفریع فرمود فنفرو فنفرو، حالا یا ثبات ام انفرو جمیع. نفر به معنای گریز است و گرایش هر دو. حالا با ذکر متعلق معلوم می شود یا نفر الش شیء است یا نفر عن شیء. نفر الش شیء در این آیه مطرح است، نفر عن شیء را همون تنفر میگویند. تنفر یعنی رمیدن و انزجار از چیزی که از او نفور هم یاد میشود. پس نفر یا الش شیء است به سوی چیز است میشود گرایش، یا ان شیء است می شود گریز، و به هر دو مصداق در قرآن به کار رفت. مفهوم یکی است، با ذکر متعلق فرق میکند، چون که در سوره مبارکه اسراء آیه 46 فرمود بجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. اینا میرمن، اینا نفر عن الله و عن رسول الله دارن، نه نفر الالله. چه این که در سوره مبارکه مدثر آیه 50 فرمود که انهم همر مستنفرت فرت من قسوره، مثل حمارهایی که از شیر نیرومند اینا فرار میکنن. این هم یک مطلب که معنای نفر است. مطلب بعدی آن است که چون هوشمندی معیار است، نفر و بسیط شدن، نفر در حقیقت همون بسیط شدن است، نه صرف حرکت. مثل این که یه حرکت تندی، یه حرکت با هدفی، یه حرکت خاصی. مثل این که نفر اول و نفر دوم در روز دوازدهم سیزدهمی که از منا برمیگردن، نفر یه همچه حالتی است که شتاب در او تعبیه شد. اصل سیر و رو خیلی آرام باشد، شاید نفر نگوید. یک حرکت تقریبا شتابان و قوی رو نفر میگوید. این نفر چون برابر با هوشمندی است، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، به دو قسم تقسیم میشود. یک نفر نظامی است و یک نفر فرهنگی. نفر نظامی در همین آیه محل بحث است. نفر فرهنگی همان است که در سوره مبارکه توبه مطرح است که فرمود آیه 122 آیه معروف: ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقتین منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. در صورتی که منظور از نفر این باشد که بیان به مراکز علمی چیز یاد بگیرن، نه اینکه منظور از نفر این باشد که یک عده به جبهه های جنگ بروند، یک عده بمانن و از محضر پیامبر علوم الهی را یاد بگیرن تا اونها که از جبهه برگشتن، اونها را از احکام الهی با خبر بکنن. اگر منظور این نفر در اون آیه یا آیه یاد شده سوره توبه نفر نظامی ها باشد، این با آیه محل بحث یکیست. و اگر نه، نفری باشد که خیلی ها استنباط کردن، نفر فقهی و فرهنگی باشد، ناظر به این است که یه عده بسیج بشوند، از شهر و روستا به مراکز علمی بروند و علوم الهی را یاد بگیرند و برگردن به مراکز زیستشون و مردم را از علوم الهی آگاه کنن و اونها را از عذاب خدا بترسانن. پس نفر دو قسم خواهد بود: نفر فقهی فرهنگی و نفر نظامی. مسئله بعد آن است که این که فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، نمیخواهد بگوید یا گروه گروه بروید یا با هم، که اصل رفتن واجب باشد، منتها در نحوه رفتن مخیری. نه، اصل نفر یا گروهی یا جمعی. اصل نفر، نه اینکه اصل نفر مسلم است، نحوه نفر یا گروهیست یا همگانی، یا به صورت گردان و تیپ است یا به صورت لشکر. این چنین نیست. شما تو ترجمه ها، تو تفسیرها میبینید به این که این گونه از نکات مقفولان هست. آیه میخواهد بفرماید به این که شما باید نفر کنید، حالا یا دست دسته یا با هم، این معنا، یا نه، این چه نیست که اصل نفر واجب باشد، نحوه رفتن گاهی گروهی گاهی همگانی. نه، اصل نفر گاهی گروهی است گاهی همگانی، گاهی حضور همه لازم نیست. گاهی نظیر مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سریه ای رو اعزام میکرد، نظیر جنگ موتو و اینها، نفر بعض لازم بود، نفر همه واجب نبود. نه اینکه نفر بر همه واجب است، منتها در نحوه رفتن یا لشگرگونه بروید یا گردان گردان دست دست، اینطور نیست. گاهی نفر بر بعض واجب است، دشمن زیاد نیست، همین که یک گردان یک سریه برود کافی است. گاهی دشمن از هر سو تهاجم کرده است که نفر همگانی واجبه، همه واجب است. حالا اون صورتی که نفر همه واجب است، اون فرمانده کل قوا یا فرمانده لشکر یا گروه گروه می کند یا یک سره حمله می کند، اون یه حکم خاص دیگری دارد. لذا این کلمه نفر تکرار شد، فرمود فن فرو یا صباتن، که صبات جمع صبه است، یا صبه صبه گروه گروه سریه سریه، یا اون فرو جمعی. نه اینکه گروه گروه برید، گاهی در فلون جنگ یک گروه رو بیرود، شش ماه دیگه در جنگ دوم یک گردان و گروه دیگر میرود. این معناش این نیست که همه باید بروند حالا یا گردان گردان یا با هم، یا گردان گردان میروند یا لشکر میرود، این چنین نیست. اگر نفر جمعی باشد، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمانده کل قوا هست و حضور دارد. پس این دو مطلبی است کاملا از هم جدا. آیه نمیخواهد بگوید که بر همه واجب است، منتها در نحوه رفتن یا اینجور یا اونجور. فرمود نه، گاهی رفتن بعض واجب است که رفتن جمعی واجب نیست، گاهی رفتن جمعی واجب است. اونجا که بعض هست صبح می رود، صبح یعنی گردان، تیپ، گروه، امثال زاله. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که این آیه سوره نساء با آیات سوره توبه هیچ منافاتی ندارد، نه ناسخ است و نه منسوخ. در سوره توبه چند جا مسئله نفر را ذکر فرمود، فرمود که اگر نفر نکردید خدا عذابتون میکند. و انفرو خفافن و سقالا. بعضی ها خیال کردن که اون آیات که در سوره توبه است ناسخ این آیه محل بحث است. در سوره توبه از آیه 38 شروع می شود، همود یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم منفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض. چرا سنگینیتون به زمین می کشد، مثل اینکه به زمین بستید، مثل اینکه زمین رو می خواد بکشید، چرا از زمین بر نخواستید که سبک باشید. تخففوا تلهفوا ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره. در آیه بعد فرمود الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. خب این خطاب به همه است. در آیه 41 فرمود انفرو خفافا و ثقالا، چه سوار نظام چه پیاده نظام، چه با سلاحهای سبک چه با سلاحهای سنگین، چه سبک بار چه سنگین بار. انفرو خفافا و ثقالا، دیگه با او یاد نکرد، با واو یاد کرد. بعضی ها خیال کردن که این آیات سوره توبه که خطاب به همه است و با واو است نه با او، با آیه محل بحث منافات دارد. حالا بعضی گفتن اونها ناسخن، بعضی گفتن اینها ناسخن، در حالی که هیچ تنافی بین آیه محل بحث سوره نساء و آیات قرائت شده سوره توبه نیست. برای اینکه این خضوع هزرکان یه مفسر خوبی است و یه مبین خوبی است. اونجا که دشمن همه جانبه حمله کرده است، انسان باید همه جانبه به دفاع برخیزد، این نفر جبی است. اونجا که کار با یک گردان و یک تیپ و امثال ذالک حل می شود سریه کافی است. همین کاری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می کرد، گاهی سریه اعزام می کرد، یک گروهی را اعزام می کرد، گاهی نظیر جریان جنگ احد همه حرکت می کردن. این تنافی ندارد که یک ناسخ به دیگری منسوخ باشد. این هم یک مطلب. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اگر منظور از این نفر همون جهاد ابتدایی باشد، مقصود از این جمیع جمیع مکلفین، و اگر منظور از این نفر نفر دفاعی باشد، منظور از این جمیع ظاهر خودش است، جمیع چه زن چه مرد، هر که می فهمد دفاع بر زنم واجب است. اونجا که فرمود لیس علی الاعمى حرج بلا علی الاعرج حرج بلا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اون مال جهاد ابتدایی و امثال ذالک است. اگر گفته شد جهاد ابتدایی، قهرن منظور از این جمیعن جمیع مکلفین است، نه جمیع مسلمین. و اگر حالت دفاع بود، منظور از جمیع همون جمیع مسلمین است، چه زن چه مرد، چه بزرگ چه کوچک، چه سالمند چه نوسال و میونسال. اینها بحث‌های فقهی و بحث‌های تفسیری بود، اما یه بحث کلامی فخر رازی دارد و مشابه اون در تفسیر قرطبی جامع البیان قرطبی آمده. فخر رازی دارد به این که خدا به ما فرمود حذرتون رو بگیرید، سلاحتون رو بگیرید، این از دو حال بیرون نیست. یا قضا و قدر در این است که انسان کشته بشود، یا نه، اگر اون قضا و قدر بر وجود است، مغزی اون مغزی موجود است، گرفتن سلاح سودی ندارد. و اگر که اون چه معدوم است، باز گرفتن حذر و سلاح سودی ندارد، در هر دو حال لغو است. بعد خودش یک جوابی میدهد، یک جواب نقضی، بعد جواب حلی. جواب نقضیش این است که خب افراد یا اهل سعادتن یا اهل شقاوت. اگر اهل سعادتن، پس دستور ایمان و فرمان و امر و نهی لغو است. اگر قضا و قدر این است که اهل شقاوت باشن، باز دستور شریعت و ایمان لغو است. این رو به عنوان جواب نقضی ذکر میکنن. بعد جواب حلی که یاد میکند این است که چون خود این دستور اخذ حذر هم از قضا و قدر هست، دیگه سؤال لغو است. خب بر اساس این تفکر اشعری و جبری در هر جا گیر کردن، بر اساس لا یسأل اما یفعل بهم یسألون پاسخ میدن. یعنی خود همین هم جز قضا و قدر است، کار خداست، خدا امر کرده، ما چه کار داریم حرف بزنیم. مشابه این بحث کلامی را در تفسیر قرطبی میبینید. قرطبی میگوید که ما مأمور به تعبدیم، چیکار داریم، حالا اثر دارد یا نه. خدا به ما فرمود لا تلقوا بأیدیکم ولا تهلکه، ما بی سلاح اگر به دفاع دشمن حرکت بکنیم القاء تهلکه است. حالا ما چیکار داریم، قضا و قدر چیست؟ ما مأمور به تعبدیم، نه مأمور به تحقیق در این گونه از مسائل. به ما گفتن اسلحه رو بگیرید و برید دفاع کنید، ما چیکار داریم، قضا و قدر چیست، قضا و قدر هر چی میخواد باشه. اینم یه نحو تهجر است که او اسمشو تعبد گذاشته. والذی ینبغی ان یقال، این است ذات اقدس اله یک قضای ثابتی دارد. این مال نشأه فرشته ها و مجردات است که تغییر پذیر نیست. در عالم قدر، چون عالم عالم تغییر و تحول و دگرگونی است، ذات اقدس اله قدرهای مشخص دارد. فرمود اگر کسی بی سلاح بیارود، این چنین مقدر است که شکست بخورد و بمیرد، و اگر مسلحانه برود این چنین مقدر است که فاتح بشود و برگردد، کارها را این چنین تقدیر کرده است. این یک، خودش می داند که این افراد چه می کنند، با حسن اختیار یا با سوء اختیار. آیا با حسن اختیار حزب و سلاح را می گیرند و موفق می شوند، یا با سوء اختیار غفلت می کنند و سلاح نمی گیرند و کشته می شوند. این دو. پس در علم خدا جهل و تردید نیست، چون جنبندی نهایی را او می داند. یک، در واقع هم ابهام و تردید نیست، برای اینکه یکی از دو طرف مشخص است. این دو. ولی تکلیف شریعت و تقدیر الهی مشخص است. مثل اینکه ذات اقدس اله درباره مرگ و مردن دو تا حکم دارد، یه حکم قضا دارد، یه حکم قدر. حکم قضا که تخلف ناپذیر است، این است که کل نفس ذائقه الموت، هر کس باید بمیرد. یه قدری دارد که اگر فلان شخص راه صحیح طبی را طی کند، صدقه بدهد، صله رحم بکند، مواظب خورد و خوابش باشد، عمر طولانی میکند. و اگر نافرمانی بکند، بد قضایی بکند، بد رفتاری بکند، صله رحم نکند، صدقه ندهد، عمرش کوتاه میشود. هر دو را تقدیر کرده. و این شخص با حسن اختیار خود چه میکند یا با سوء اختیار خود چه میکند، اون را هم خدا میداند. و ذات اقدس اله می داند که فرون شخص عمرش کوتاه است یا عمرش طولانی، ولی با حسن اختیار او یا با سوء اختیار او. هم قضا و قدر حق است، هم جبر باطل است، هم ما مأمور به تعبد آمیخته با تعقلیم، نه تعقل آمیخته با تهجر، که یک نمونش در تفسیر فخر رازی است و نمونه دیگرش در تفسیر قرطبی. الحمدلله رب العالمین.